از بلاد اسلامی کوتاه و به خودشون بازگردان. عاقبت امر همه ما ختمه به خیر بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سخنرانی حجت الاسلام صمدی در برنامه بربال سخن تقدیمتون شد. در ادامه هم برنامه اندیشه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد و 13:55 دقیقه برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو در پیام ولایت به گوش جان خواهیم شنید. خدا قوت به همه شما شنونده های محترم، مخصوصا هموطنان بزرگوارمون که در کسوت نیروی انتظامی هستند. خدایا رو نگهدارتون، برنامه اندیشه ها تقدیمتون میشه.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. به مناسبت نکوداشت 100مین سال باز تأسیس حوزه علمی قم، سلسله نشست‌هایی با موضوع معرفی رشته‌های حوزوی و انعکاس سطح رشد و فرایند توسعه آنها به همت معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمی برگزار شده است. بر همین اساس در برنامه امروز و در ادامه برنامه روز گذشته به موضوع علامه مصباح یزدی و تفسیر نظاممند موضوعی قرآن می‌پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. تفسیر موضوعی هرچند از نظر وقوعی دارای پیشینگی دیرین است، از نظر نامگذاری اصطلاح جدیدی است. مفسر در تفسیر موضوعی مسئله یا سؤالی را به قرآن عرضه می کند و با جمع‌آوری و بررسی تمام آیات مربوط به آن نظر قرآن را درباره آن به دست می آورد. تفسیر موضوعی به دو شکل جزنگر و کلنگر است. در شکل نخست تلاش می شود نظر قرآن در یک یا چند موضوع به دست بیاید، اما در شکل کلنگر دیدگاه قرآن در تمام موضوعات قرآنی استخراج می شود. در این شکل باید موضوعات را به شکل منطقی تقسیم و مرتب کرد. در تفسیر موضوعی پس از عرضه موضوع به قرآن باید با مطالعه دست کم یک بار از اول تا آخر قرآن آیات مربوطه جمع‌آوری گردد و سپس این آیات دسته‌بندی و هر یک در جایگاه خود فهم شود و در نهایت مجموع آیات با توجه به آیات دیگر و تمام قرائن تفسیر گردد. تفسیر موضوعی دارای مراتب مختلف است و در شکل کامل آن باید مسئله مورد نظر با مجموع نظام‌ها و موضوعات دیگر ملاحظه شود. برخی از مهمترین ویژگی‌های تفسیر موضوعی مرحوم آیت الله مصباح عبارتند از فراگیری همه آموزه‌های قرآن، نظام وارسازی معارف قرآن، نگرش نظاممند طولی، روزآمدی و آینده‌نگری، انسجام و اتقان روش شناختی. حجت الاسلام دکتر حمید آریان، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، در مورد ارتباط تفسیر نظاممند موضوعی مرحوم آیت الله مصباح یزدی با دانش‌های متداول حوزوی و دینی توضیح می‌دهد.
ببینید این مباحثی که ایشون ارائه کرده، میگم در پیوند با کدوم یک از مباحث علوم اسلامی و علوم انسانیه، اینا رو عرض می‌کنم. این رو تقریبا در مباحثی که دیگران بزرگان ما، علمای برجسته ما در ورود کردن در تفسیر موضوعی، کسی به این شکل تو بحثاشون دیده نمیشه یا حداقل به این جامعیت دیده نمیشه. خداشناسی در ارتباط با مبحث کلامه، یعنی ما با علم کلام در اون ارتباط که یکی از علوم اسلامیه. جهانشناسی مقدمتاً در واقع بیان شده برای انسانشناسی و در ارتباط با خدا و رابطه خدا و انسان بیان شده، ولی تو جهانشناسیشون به موجودات، خلقت موجودات، ویژگی‌های موجودات، حالا اعم از موجوداتی که در عالم مادی، زمین، آسمان، موجودات زمینی، بعد پدیده های جوی، پدیده های کیهانی، بحث های اخترشناسی، پدیده های کیهانی، اینها میپردازه. بعد همینطور به موجوداتی مثل جن و فرشتگان میپردازه که بخشی از این علوم، بخشی از این مباحث به علوم طبیعی مربوط میشه. حالا دیگه من اشاره کردم، اما مبحث شناخت انسان شناسی که در قرآن اومده به دانش انسان شناسی که در واقع ایشون رو باید مبتکر این دانش از دیدگاه اسلامی، انسان شناسی اسلامی و قرآنی هم دونست. یعنی قبل از ایشون کسی به این شکل بحث نکرده در انسان شناسی. بله غربی ها یه چیزی دارن، آنتروپولوژی، اثنولوژی، منتها اونا واقعا امر اینه که اونا در فارسی به انسان شناسی ترجمه شده، ولی این درست نیست. باید بگیم که مثلا فرض بفرمایید نمیدونم زیست شناسی انسانی، فرهنگ شناسی انسانی، از این قبیل است. راه و راهنما شناسی به مبحث کلام مربوط میشه، اعتقادات، یعنی به فلسفه نبوت و نبوت مربوط میشه. قرآن شناسی هم، اون قرآن شناسی در نگاه اول که گفتیم، قرآن شناسی به مبحث کلام مربوط میشه. بحث فلسفه اخلاق ایشون کرده در قرآن به بحث فلسفه اخلاق از دانش‌های در واقع علوم انسانی مربوط میشه. بحث اخلاق هم به بحث اخلاق مربوط میشه که ما اخلاق رو در دانش‌های اسلامی داریم، در علوم انسانی، یعنی همون چهار قسمی که گفتم به بحث اخلاق در علوم انسانی مربوط میشه. بحث فلسفه و جامعه و تاریخی ایشون کرده اصلا یکی از مباحث علوم انسانی و فلسفه علوم انسانیه. اما بحث جامعه و تاریخ، مسائل جامعه و تاریخ در قرآن به بحث جامعه شناسی مربوط میشه، منتها از دیدگاه قرآن الان بحث شده. جامعه شناسی از مباحث در واقع علوم انسانی. بحث حقوق هم به بحث‌های حقوق با رشته‌های مختلف علوم انسانی مربوط میشه و یه جوری هم به بحث فقه ما مربوط میشه در علوم اسلامی. بحث سیاست هم بازم هم به علوم سیاسی و روابط بین الملل مربوط میشه، هم به فقه سیاسی ما مربوط میشه، یعنی از علوم اسلامی. بحث مدیریت هم به در واقع به بحث فلسفه، ایشون بیشتر بحث فلسفه مدیریت کرده و در حاشیه‌اش هم اشاراتی به مدیریت داره، به همون بحث مدیریت در علوم انسانی مربوط میشه. اقتصاد هم به بحث اقتصاد در علوم انسانی مربوط میشه و مسائل فردی رو بحث کرده. اما چالش ها، اینا فقط یه اشاره کنم، اون چالش ها و شبهات در ضمن همه این بحث ها، چالش هایی که به روز مطرح بوده، استاد به تناسب وارد شده و از دیدگاه اسلام پاسخ داده.
مرحوم آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از جمله اندیشه ورزان و نوآورانی است که همواره پرداختن به تفسیر و فلسفه را دو نیاز ضروری برای روحانیت و حوزه‌های علمیه می‌دانستند و به همین دلیل به تفسیر ترتیبی و موضوعی قرآن و تدریس و تحقیق در این زمینه اهتمام ویژه داشتند. استاد همزمان با شرکت در درس تفسیر مرحوم علامه طباطبایی به دستور ایشان دست‌نوشته‌های تفسیر المیزان را قبل از چاپ مطالعه، بررسی و دیدگاه‌های خود را به محضر مرحوم علامه ارائه می‌کردند و در مواردی مرحوم علامه از نظرها و پیشنهادهای استاد استقبال می‌کردند. همچنین پس از انتشار تفسیر شریف المیزان، استاد جلد چهارم آن را ترجمه کردند. حجت الاسلام آریان، قرآن پژوه.
بخش دیگری از شخصیت تفسیری ایشون رو اگر بنده بخوام بیان بکنم، چند تا ویژگی دیگه‌ای هستش که البته خیلی اجمالی بیان میکنم، میرسم بعد به آثار تفسیری ایشون. ایشون در تفسیر اولا اندیشه‌ورز و نظریه پردازه. ما میتونیم کسانی رو که در حوزه تفسیر به تخصص رسیدن اینها رو یه دسته‌بندی بکنیم از نظر سطح اندیشه‌ای. بعضیا یک تخصص مثلا مختصری دارن، اینها نوعا میتونن به صورت متعارف به فهم قرآن نایل بشن، در این عرصه پژوهش متعارف بکنن. خب ما اینا رو میتونیم ازشون به قرآن پژوه تعبیر کنیم. کسانی هم هستن میتونن قرآن رو تفسیر کنن، اینها رو هم ازشون تقریبا به مفسر من تعبیر میکنم. اما کسانی هستن که در این زمینه، در زمینه قرآن میتونن تولید اندیشه کنن، میتونن فکر تولید کنن. همونطور که در بیانات رهبر معظم انقلاب بارها ما در مورد مرحوم علامه مصباح شنیدیم، ایشون رو استاد فکر دونستن و صاحب نظر در مسائل اساسی اسلام. یکی از اون عرصه هایی که ایشون صاحب اندیشه هستش رو فکر تولید کرده همین عرصه تفسیره. این در آثارش به خوبی دیده میشه. بنابراین اندیشه ورزی سطح بالاتری از قرآن پژوهی و مفسر قرآن بودن، اندیش ورز در قرآن بودن، صاحب اندیشه و فکر بودن، اون سطح عالیه که ایشون در واقع در این سطح بودن. ویژگی دیگری که من باید در ارتباط با حضرت استاد علامه مصباح رضوان الله علیه اشاره کنم این بود که ایشون جزء اولین کسانی بود که به صورت جدی به توسعه تفسیر از تفسیر ترتیبی به تفسیر موضوعی اهتمام ورزیدن و این کار رو به نحو اکمل انجام دادن، یعنی تا انتهاش رفتن. کسانی هستند دیگران بزرگان، عالمان بزرگواری در حوزه علمیه قم که تفسیر موضوعی رو شروع کردن، در یه بخش خاصی انجام دادن، اما کسی در همه موضوعاتی که قرآن پوشش میده و قرآن درباره اونها مطلب داره بیاد در قالب یک نظامواره همه اونها رو بحث کنه، ایشون این کار رو کرده و توسعه جدی تفسیر از ترتیبی به موضوعی، از تفسیر آیه‌ای به تفسیر موضوعی و منظومه‌ای با روی کرده کلنگر، یعنی جامع به همه موضوعات، توسط ایشون انجام شده. نکته دیگری که در مورد ایشون باید عرض کنم اینه که همه نظامات اجتماعی که ایشون دربارشون بحث میکنه مبتنی بر نظام الهیاتی است که قبلا به صورت عقلی از اونها بحث کرده. یعنی همونطور که ایشون معارف قرآنی رو در نظام اعتقادی معارف قرآنی رو به عنوان تفسیر موضوعی ارائه کرده، قبلش مباحث کلامی رو و فلسفه دینی رو به صورت عقلی هم ارائه کرده مقدم بر اون. همونطور که فلسفه اخلاق قرآنی رو یا مباحث فلسفه اخلاقی مرتبط با آیات قرآن رو به عنوان تفسیر موضوعی و معارف قرآن ارائه کرده، قبلش مفصل فلسفه اخلاق رو به صورت عقلی ارائه کرده بود و در اونجا موضع خودش رو، اندیشه صحیح قابل دفاع در اون حوزه های الهیاتی و فلسفه اخلاقی رو هم ارائه کرده بود.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع علامه مصباح یزدی و تفسیر نظاممند موضوعی قرآن اختصاص دادیم. مرحوم آیت الله مصباح یزدی یکی از شاگردان برجسته علامه طباطبایی در علوم عقلی و حکمی بودند. اهتمام علامه مصباح یزدی به فلسفه باعث شده بود که اندیشه و تفکر ایشان نظاموار و این خصیصه به پژوهش‌های قرآنی ایشان نیز اشراف شود. ایشان در تفسیر موضوعی و نظاممند از قرآن کریم موضوعات قرآنی را با محور و منطق خاصی مطرح می کردند تا مجموعه نظاممند از معارف قرآنی به دست بیاید. اثر گرانسنگ معارف قرآن علامه مصباح یزدی که در حوزه تفسیر موضوعی است، یک دوره کامل اسلام شناسی با محوریت قرآن است و خواننده با مطالعه این مجموعه می تواند به فهم و درک خوبی از معرفت دینی دست یابد. حجت الاسلام دکتر حمید آریان، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
حالا هر گونه نظام اجتماعی که ایشون از قرآن استخراج کرده مبتنی بر اون نظام اخلاقی موجود در قرآنه و اون هم مبتنی بر نظام الهیاتی موجود در قرآنه و قبل از اونها مبتنی هستش، اون پایه‌هاش، پایه‌های معرفتیش مبتنی هستش بر معرفت شناسی که ایشون بحث کرده مفصلا و هستی شناسی که ایشون بحث کرده و مباحث فلسفه اخلاقی که به صورت عقلی بحث کرده. این در واقع سلسله و این امتداد از مباحث پایه‌ای که معرفت شناسی باشه شروع میشه و به هستی شناسی میانجامه و بعد به نظامات اعتقادی، نظام الهیاتی میانجامه و بعد به نظام اخلاقی میانجامه و به امتداد پیدا میکنه به نظام اجتماعی، این کاملا در اندیشه و عمل استاد مصباح، یعنی کار علمی استاد مصباح در حوزه تفسیر مشهوده. خب من به اکتفا میکنم به این نکات. الان وارد در واقع آثار ایشون میشم و آثار ایشون رو هم یه مروری میکنیم در این حوزه. مرحوم استاد هم در تفسیر ترتیبی یا تفسیر آیه‌ای آثاری دارن، هم در تفسیر موضوعی. منتها تفسیر آیه‌ای یا ترتیبی رو همونطور که اول بحث جلسه قبل عرض کردم، ایشون بعد از 2 سال 3 سال به این نتیجه میرسن که این روند رو نباید ادامه بدن به خاطر اون دوتا مشکلی که وجود داشت. ولی حالا همون مقدار که اون زمان کار کردن و ارائه کردن بحثا رو، اونها رو من یه اشاره میکنم. ایشون به صورت سوره هم و توحید رو به صورت کامل تفسیر کردن و در کتاب به سوی تو اینا ارائه شده. سوره بقره رو از اول تا آیه 215 به صورت آیه‌ای تفسیر کردن. این تفسیر بخشش الان آماده چاپ هست، بخشش هم در یکی از مجلات علمی چاپ شده و ظاهراً اینا مثلا چند جلد بشه همین تفسیر. اینا دارن روش کار میکنن، دوستانی محققانی که اینا آماده کنن برای چاپ. ایشون ابتدای آیات سوره مؤمنون و آیات پایانی سوره فرقان رو هم به صورت ترتیبی و آیه‌ای تفسیر کردن و در کتاب رستگاران ایشون این مطالب اومده، این تفسیر اومده. همینطور آیه 6 سوره انشقاق رو به تفصیل تفسیر کرده، در کتاب لقاء الهی چاپ شده. برخی از سوره های کوتاه جزء 30 قرآن رو هم در قالب درس گفتارهایی در مدرسه حقانی تفسیر کرده. اینا در واقع آثار تفسیر ترتیبی حضرت استاد مرحوم علامه مصباح. اما عمده کار تفسیری ایشون همین تفسیر موضوعی نظاممندی است که عرض کردیم و توصیف کردیم. خب اینها در موضوعاتی که ارائه شده، این موضوعات رو یک بار دیگه من سریع فقط عرض میکنم: آیات مربوط به خداشناسی، جهانشناسی، انسانشناسی، راهشناسی، راهنماشناسی، قرآنشناسی، اخلاق در قرآن، چه حالا شامل بنیادهای اخلاق در قرآن که به فلسفه اخلاق مربوط شده و اخلاق فردی، اخلاق الهی، فردی، اجتماعی و اخلاق مربوط به محیط زیست. البته این آخری رو خیلی اشاره داره، فقط خیلی وارد نشده، فقط اشاره داره. جامعه و تاریخ در قرآن، حقوق در قرآن، سیاست در قرآن، اقتصاد در قرآن، اینها رو بحث کرده ایشون و همینطور بعضی از مباحث فردی رو که اون مباحث فردی در سلسله بحثایی که ایشون در سال 61 برای استادان دانشگاه در دانشگاه الزهرا ارائه کرده در اونجا در واقع اومده. یکی برنامه عبادی اسلام در قرآن، دوم احکام فردی در قرآن، این دوتا رو هم بحث کرده. اینها هم به عنوان مباحثی که در واقع تو نظامات بحث نکرده، به صورت جدا بحث کرده، بخشی از تفسیر موضوعی ایشونه. یه بحثی هم ایشون دارن در حوزه مدیریت و مباحث بنیادی مدیریت، یعنی چیزی که به فلسفه مدیریت مربوط میشه. این مجموعه بحثایی هستش که ایشون در کتاب‌های تفسیر موضوعی خودش به اونها پرداخته.
عصر ما عصر ارائه نظریه ها، مکتب ها و نظام هاست و عرضه مناسب معارف قرآن و اسلام در این عرصه می طلبد که ما نیز آموزه های قرآن کریم را در قالب نظریه، نظام و مکتب و به صورت یک مجموعه منسجم ارائه کنیم. این کار با تفسیر ترتیبی صرف امکان پذیر نیست، زیرا در تفسیر ترتیبی آموزه های قرآنی به صورت پراکنده و بدون ارتباط با یکدیگر و بدون قالب های نظریه پردازی و نظام سازی مطرح می شود و ارائه معارف قرآن به این صورت فاقد همزبانی، همترازی و هماوردی با مکتب ها و نظام های دیگر است. آقای آریان:
من اگر بخوام یه تقسیمی بکنم این مباحث تفسیر موضوعیشون و آثار تفسیر موضوعیشون رو، میشه گفت که از یک نظر اینها رو در سه دسته میتونیم قرار بدیم: آثار مرتبط با موضوعات بنیادی الهیاتی، وقت تفسیر موضوعی که کتاب در کتاب خداشناسی و انسانشناسی و یک کتاب دیگه ای داره، کتاب خودشناسی برای خودسازی، چون در اون کتابم سبقه قرآنی کتاب غالب هستش. همینطور در کتاب‌های راه و راهنماشناسی و کتاب قرآنشناسی ایشون اینها رو وارد شده. این کتاب‌ها و این دسته از آثار مرتبط هستن با موضوعات بنیادی الهیاتی. اما دسته دوم آثار ایشون آثار مرتبط با مبادی نظامات اخلاقی و اجتماعیه، یعنی آثاری که پایه‌های نظامات اخلاقی و اجتماعی رو در قرآن بحث می‌کنه. اولین اثری که به این حوزه مربوط میشه اون کتابی است که در حوزه اخلاق در قرآن اولین کتاب ایشونه، یعنی اولین بخش مباحث اخلاق در قرآنه که به بنیادهای اخلاقی از نظر قرآن میپردازه و به فلسفه اخلاق مربوط میشه. همینطور بخشی از کتاب جامعه و تاریخ ایشون به مباحث فلسفه جامعه و تاریخ مربوط میشه، یعنی به این حوزه دوم تعلق داره. بخشی از کتاب حقوق ایشون، حقوق و سیاست البته با هم چاپ شده، بخشیش چاپ شده بخشیش هم چاپ نشده تا الان، بخشیش به فلسفه حقوق در قرآن مربوط میشه یا از دیدگاه قرآن و اندیشه اسلامی مربوط میشه. در سیاست در قرآن هم همینطوره، یعنی اونجا هم در واقع ما بخشی از کتاب مربوط میشه به مبادی نظامات اجتماعی، هم کتاب حقوق در قرآن هم کتاب سیاست در قرآن. بخش سوم آثار تفسیری موضوعی ایشون مرتبط هستش یا درباره نظامات اجتماعی و اخلاقیه، یعنی این که الان گفتم نظامات، منظور اون بخش از نظامات که مسائل اخلاقی و مسائل اجتماعی رو بررسی میکنه از دیدگاه قرآن. طبعا در کتاب اخلاق در قرآن اون بخش اولش که به مبادی نظامات اخلاقی، نظام اخلاقی مربوط میشه، اون رو اگر بذاریم کنار، بقیه مسائل اخلاقی رو در چهار حوزه بررسی میکنه. و همینطور در کتاب جامعه و تاریخ اون چند فصلی که مربوط فلسفه جامعه و تاریخ بود، اون رو اگه خارج کنیم، بقیه کتاب مسائل جامعه شناسی و تاریخ رو بررسی میکنه در قرآن. و در کتاب حقوق و سیاست در قرآن هم اون قسمت های فلسفه حقوق و فلسفه سیاست رو اگر کنار بذاریم، بقیه کتاب مسائل حقوق و سیاست رو از دیدگاه قرآن بررسی میکنه. خب در کتاب اقتصاد هم همینجوری هستش، هم وارد نظام اقتصادی از دیدگاه قرآن شده، نظام اقتصادی از دیدگاه قرآن رو تفسیر موضوعی کرده و هم بخشی از مسائل اقتصادی از دیدگاه قرآن را ایشون بحث و بررسی کردن. یک کتابی هم ایشون دارن تحت عنوان مباحثی پیرامون مسائل اعتقادی و اخلاقی، که در اون کتاب هم تقریبا همین مبحث سوم رو بحث میکنه، یعنی مسائل اعتقادی و اخلاقی، که این کتاب البته جدای از مباحث تفسیر موضوعی حضرت استاد هستش.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع علامه مصباح یزدی و تفسیر نظاممند موضوعی قرآن اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید. و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه آینده شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
رواق دل را به سوی قرآن گشا به فرمایش رسول خدا، شنوز اطرت پیام قرآن که این دو هرگز نگردد از هم جدا. رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه است بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
اگر رژیم صهیونی خبیث توانسته بود نیروهای مبارز را شکست بده، چه در غزه، چه در کرانه باختری، چه در لبنان، اگر توانسته بود نیروی مبارز را شکست بده، احتیاج نداشت در دنیا صورت خودش اینجور سیاه و کریه نشان بده و این جنایات رو علیه خانه و مدرسه و بیمارستان و فرزند و کودک و زن انجام بده. نتوانسته، چون نتوانسته بر نیروی مقاومت پیروز بشود، ناچار ناگزیره که تظاهر به غلبه بکنه با زدن زنها و کودکان و مردم و بیدوا و ماشین توی جاده و مدرسه و بیمارستان. پس تو الانم او شکست خورده. بله، ضربه وارد میکنن کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن. بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله رو از پا بیندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این حرفاست. اونها اقتدارشون، تواناییشون، استحکامشون خیلی بیشتر از این حرفاست که با این شهادت ها ضربه اساسی بخورن. بله، البته از دست دادن یک نفر، به خصوص اگر فرمانده باشه و سابقه جهاد فی سبیل الله داشته باشه، خسارت در این شکی نیست. بنابراین هم تا امروز اینا پیروز شدن، هم به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود. آخرین عرض من در این صحبت امروز اینیست که عرض میکنم. من میگم رزمندگان ما، مجاهدان ما، برای اینکه پرچم دشمن در مرزهای ما برافراشته نشود، جان خودشون رو قربان کردن، فداکاری کردن. جوانان مبارز و مجاهد خانواده های خودشون رو داغدار کردن برای اینکه پرچم دشمن در مرزهای این کشور بالا نره. نمیشه ملت ایران قبول کنه که همون پرچم ها به وسیله افراد نفوذی، به وسیله انسان های فریب خورده در داخل کشور برافراشته بشه. این پرچم، پرچم نفوذ فرهنگی و سبک زندگی دشمن و وسوسه های